ماجرا برمیگرده به حوالی سال 1979 میلادی، یعنی دقیقا همون سالی که در ماه دومش انقلاب اسلامی پیروز شد، بهمن ماه، و در ماه 11-12 یعنی حدود 10-11 ماه بعد از اون، ارتش سرخ شوروی حمله نظامی خودش رو به افغانستان آغاز کرد. درباره دلایل اینکه شوروی چرا چنین اقدامی کرد و دست به چنین اقدامی کرد نظرات زیادی هست. معروف ترین دلیلی هم که در این زمینه میگن اینه که شوروی نیاز داشت که به آبهای گرم جنوب دست پیدا کنه، یعنی دریای عمان و حالا از اون طرف با واسطه به خلیج فارس، ابتدا افغانستان، و بتونه از کانال افغانستان این شرایط رو پیش ببره به سمت دریای عمان و اقیانوس هند. اما اشتباهی که سران شوروی کردن این بود که در نظر نگرفتند شرایطی که کشور افغانستان داره و متفاوت هست با سایر نقاطی که اونها لشکرکشی میکردن و پیش میبردن اهداف خودشون رو. نتیجه این لشکرکشی این شد که یک سوء استفاده از طرف ایالات متحده، یعنی آمریکا، که اون زمان خب جنگ سرد بود و دو قطبی شرق و غرب وجود داشت، صورت گرفت. آمریکا دچار شکست سنگینی در ویتنام شده بود و به شدت منتظر بود هم یه احیای قدرت نرم برای خودش داشته باشه، یه احیای رسانه‌ای در این زمینه برای خودش داشته باشه و آبروریزی ویتنام رو جمع بکنه. از یه طرف دنبال این بود که یک شکست رو به شوروی تحمیل بکنه و خب چه جایی بهتر از افغانستان؟ اینجا بود که پای آمریکا به افغانستان باز شد. چه جوری؟ الان بهتون میگم. وقتی ارتش سرخ شوروی تهاجم خودش رو افغانستان آغاز کرد، گفتم به دلیل شرایط جغرافیایی خاص افغانستان و همچنین نادیده گرفتن همه اون شرایطی که در اون زمان در این کشور حاکم بود، ارتش شوروی نتونست به اهداف خودش دست پیدا کنه. یک دولت مارکسیستی موقتی رو اونجا ایجاد کرد، اما خب با همراهی مردم روبرو نشد. همین شرایط بود که یک سری گروه‌های مقاومتی اونجا شکل گرفت علیه ارتش شوروی. خب کمونیست ها هم رویکرد ضد دین و غیر دینی که داشتن باعث شد مردم مسلمان افغانستان واکنش نشون بدن و در این زمینه یه سری مقاومت های پراکنده اتفاق بیفته. اصطلاحا یه سری گروه های مجاهد مسلمان تلاش کردن که با این اشغالگری شوروی مقابله بکنن. اینجا بود که پای آمریکا اومد وسط. یک فیلم خیلی معروفی هستش که زبیگنیف برژینسکی، مشاور امنیت ملی دولت کارتر و بعداً هم دولت دونالد ریگان، سفر میکنه میدانی به افغانستان و در میان مجاهدین طالبان، مجاهدین افغانستانی تهییجشون میکنه، تسلیحشون میکنه، پول میده، حمایت معنوی میکنه. به قول برخی از دوستان به شوخی میگفتن منبر براشون میره و میگه این سرزمین شماست، باید حفظش بکنید، حراستش بکنید، نباید اجازه بدید این سربازان بی خدا و کمونیست شوروی بیان سرزمین شما رو بگیرن. و اینطوری بود که سیل تسلیحات، پول و حمایت رسانه‌ای از مجاهدین افغانستانی به این کشور از طرف آمریکا و متحدین غربیش وارد شد. یه روزنامه خیلی معروفی هستش که عکس بن لادن، اسامه بن لادن رو منتشر کرده که اون موقع گروه القاعده ذیل یکی از این گروه‌های مجاهدین داشت علیه شوروی فعالیت می‌کرد. توی اون روزنامه اگر اشتباه نکنم واشنگتن پست که نوشته، تیترش این عکس بن لادن رو گذاشته و تیترش این هستش که مجاهد مسلمان ارتش اسلامگراش رو ضد شوروی در راه تحقق صلح به کار میگیره و یه مصاحبه‌ای کرده با بن لادن، حمایت کرده و گفته دولت آمریکا هم باید از اون حمایت بکنه. ذیل همین کمک‌ها بودش که گروهی، یکی از گروه‌های مقاومت به اسم طالبان، تونست خودش رو به رهبری ملا محمد عمر جدی‌تر ساماندهی بکنه. وقتی بعداً به برژینسکی انتقاد کردن که این حمایت‌های مالی تو بودش که و حمایت‌های معنوی تو بودش که باعث شد طالبان شکل بگیره، خب بعد از اینکه اون جنایات توسط طالبان که بعدا بهش میرسیم شکل گرفت و رقم خورد، گفتش خب کدوم میارزید؟ این که ما یه ویتنام شوروی رقم بزنیم، یک ویتنام برای شوروی رقم بزنیم و ارتش سرخ شکست بدیم، یا یعنی اینکه حالا یه سری از این مسلمان‌های به هیجان اومده یه سری فعالیتی بکنن. یعنی دفاع کرد، ضمن اینکه پذیرفت که آمریکا بوده که طالبان رو تأسیس کرده، دفاع کرد، گفت خیلی هم خوبه، ضررش کمتر از فایدهش بوده، هزینهش کمتر از فایدهش بوده. اون مبحث هزینه فایده، کاست بنفیتی که توی روابط بین الملل هست رو اینجا برژینسکی کاملا جدی بهش میپردازه و میگه دفاع میکنه و میگه خیلی هم خوب بود. یک ویدیوی دیگه هم از هیلاری کلینتون هستش که میگه این طالبانی که الان ما باهاش داریم، این القاعده ای که ما الان داریم باهاش جنگ میکنیم و مبارزه میکنیم، همونایی هن که ما خودمون 10 سال پیش بنیاد گذاشتیم، بنیان گذاشتیم، پول دادیم، تسلیحات دادیم. و یعنی مجاهدینی که الان تحت عنوان طالبان دارن فعالیت میکنن هم مثل سایر مجاهدین توی افغانستان بودن، توی پاکستان بودن و مشکلی نمیتونستن ایجاد بکنن. بلکه طالبان کنونی آمریکا بنیاد ساخته شده توسط آمریکاست. خب چی شد این نهاد آمریکایی که پولش از آمریکا میگرفت، سلاحش از آمریکا میگرفت، نهایتا به جایی رسید که با آمریکا درگیر شد؟ الان براتون توضیح میدم. ماجرای 11 سپتامبر که اتفاق افتاد، انگشت اتهام به سمت گروه القاعده گرفته شد. فارغ از همه حواشی که درباره 11 سپتامبر هست، سناریوهای مختلفی که گفته میشه، نظریات توطئه‌ای که گفته میشه، ما اصلا اونها رو کنار میذاریم و روایت رسمی دولت آمریکا رو میپذیریم. جمعی از اتباع عربستان سعودی اقدام کردن به اون عملیات در زمانی که عربستان یکی از متحدین راهبردی آمریکا بود. خب دولت جورج بوش خیلی سریع تصمیم گرفتش که به افغانستان به عنوان مقر القاعده حمله بکنه و درگیری ایجاد بکنه با طالبان و القاعده. این اتفاق افتاد، شرایط پیش رفت و 20 سال ارتش آمریکا به جای اینکه با عربستان سعودی که از اتباع اون بودن ماجرای 11 سپتامبر رو رقم زدن، به افغانستان حمله کرد. خب همه هم دیگه، حتی خود آمریکایی‌ها هم قبول دارن که یک بهانه بود برای اینکه آمریکا بیاد ورود کنه در منطقه و پایگاه‌های نظامی خودش رو برای کنترل منطقه تثبیت بکنه و تقویت بکنه. اینجا بود که مجدداً آمریکا نتونست شرایط خودش رو پیش ببره. چرا؟ بعد از اینکه آمریکا شوروی شکست خورد از مجاهدین افغانستانی و رفت، آمریکا هم کنار کشید، رفت و مبارزات خودش در جنگ سرد با شوروی در مناطق دیگه ادامه داد. اینجا بود که طالبان قدرت گرفت. حوالی سال 2000 میلادی اوج فعالیت و استقرار طالبان و تثبیت طالبان در افغانستان هست. 1996 شروع شد و تا 2000-2001 هم ادامه داشت که خب دیگه شاخصه اون رویدادها و اون زمان هم میدونید، حکومت تندرو و خشن، اقدامات علیه زنان، خونریزی، جنایت و همه چیزهایی که ما طالبان رو به اون میشناسیم. آمریکا برای بار دوم که به افغانستان تهاجم کرد، تلاش کرد که طالبان رو از بین ببره، چون دیگه الان به دردش نمیخورد و خودش رو مسلط بکنه. اما مجدداً اتفاقاتی افتاد که نتونست جایگاه خودش رو تثبیت بکنه. یکی از این رویدادها این بود که طالبان واقعا بومی اون منطقه بود، یعنی بخشی از، حالا حتی بخشی کمی شد، 10%، شاید 15%، اما 10%، 15% از بافت افغانستان طالبان رو میپذیرفتن و از خودشون میدونستن، هرچند مخالفت‌های جدی هم وجود داشت. تا اینکه رسیدیم به دولت ترامپ و اعلام شد که ارتش آمریکا میخواد کم کم از افغانستان خارج بشه و دیگه هزینه نکنه. این روند داشت طی میشد تا رسیدیم به دولت بایدن و نهایتا خیلی سریع این اتفاق افتاد. اما چرا آمریکا انقدر سریع از افغانستان خارج شد؟ هدفش چی بود؟ اگر بخوایم از منظر روابط بین الملل نگاه بکنیم، ماجرا به خود افغانستان و حتی پاکستان برنمیگرده. ماجرا به تقابلی که الان در نظم جهانی بین آمریکا و چین هست برمیگرده. چطوری؟ الان براتون توضیح میدم. قبل از اینکه بریم قسمت نهایی پادکست نگاه جهانی و خدمتون بگم درباره افغانستان، مجددا تاکید میکنم که پادکست نگاه جهانی به رویدادهای بین‌المللی میپردازه، شاید بخشی به معرفی کتاب، شاید به تحلیل تاریخ و حتی رویدادهای حال حاضر جهان. برای همین اگر همراهی بکنید، نظر بدید، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو مطرح بکنید، حتما استفاده میکنید و انشالله میتونیم یک پادکست با کیفیت تر خدمت شما ارائه کنید. اون لینکی هم که در صفحه اینستاگرام قرار داره زمینه کمک شماست. اگر دوست داشتید این پادکست کاملا رایگان در اختیار شما قرار میگیره و هیچ هزینه ای نیاز به پرداخت نداره. اما اگر دوستش داشتید، خوشتون اومد، میتونید کمک بکنید برای اینکه این هزینه های ضبط و تدوین و کارهایی که انجام میشه رو بپردازید، کمک بکنید از طریق لینکی که توی صفحه اینستاگرام هست. هر مقداری که تمایل داشتید میتونید پرداخت بکنید. اما همچنان همراه ما باشید، بریم ببینیم چی شد که آمریکا اینقدر سریع از افغانستان خارج شد و وضعیت فعلی رو رقم زد. چین یک طرحی رو داره تحت عنوان BRI، Belt and Road Initiative، ابداع، ابتکار و خلاقیت راه و کمربند. چین الان در شرایط کنونی، ما از جهان تک قطبی عبور کردیم و الان چین یکی از قدرت‌های جهانی، یعنی ما دیگه در دوران گذار نیستیم. شاید توی یکی دیگه از قسمت‌های پادکست نگاه جهانی به این ماجرا پرداختم، اما این چیزی که علل حساب از من داشته باشه، این چیزی که رسانه‌ها میگن که چین احتمالاً میتونه بیاد قدرت جهانی بشه، قدرت آمریکا رو به چالش بکشه، این الان عبور کردیم، الان رسیدیم به اون. الان چین یک قدرت بین المللی و در تقابل مستقیم با آمریکا هستش. برای اینکه این شبکه خودش رو گسترش بده، شبکه توزیع اقتصادی خودش رو گسترش بده، این طرح BRI رو که جاده ابریشم جدید هم بهش میگن طراحی کرده. دو خط اصلی، یعنی دریایی و زمینیش، از این منطقه، یعنی از افغانستان و پاکستان میگذره. نقشه های این BRI رو اگر جستجو بکنید میبینید که اصلا خط وصل آسیای مرکزی، آسیای غربی، غرب آسیا، شمال آفریقا و جنوب اروپا و بعد هم شرق اروپا از کانال افغانستان میگذره. یه مسیر از روسیه هم هست، اما اون مستقیم فقط از روسیه میگذره و نهایتا به شمال اروپا و اروپای غربی میرسه. اما این خطی که از افغانستان میگذره میاد داخل ایران، ترکیه و میره به سمت جنوب و جنوب شرق اروپا، از این کانال زمینی میگذره. یه کانال دریایی هم داره که از طریق پاکستان به اقیانوس هند و دریای عمان متصل میشه. این طرح با مخالفت جدی آمریکا روبرو شده و خب این رو ضد منافع خودش میدونه. برای همین هر گونه درگیری، هر گونه آشوب، هر گونه به هم ریختگی که توی این منطقه وجود داشته باشه به نفع آمریکا و به ضرر چینه. از منظر روابط بین الملل میتونیم اینجوری تحلیل بکنیم که آمریکا آشوبناکی افغانستان رو هدیه داد به چین که نتونه اون BRI خودش رو پیش ببره. هرچند طالبان یه سری اعلام همراهی هایی با چین کرده، اما خب الان احتمالاً تصویت که بشه دوباره میتونن به هم ریختگی، مداخله بین المللی، کمک های اصطلاحا بشر دوستانه رو رقم بزنن و این منطقه رو دوباره آشوب بکنن، ناامن بکنن، به هم ریخته بکنن که این طرح چین نتونه شکل بگیره. این یکی از مواردی هستش که خیلی از چهره های روابط بین الملل بهش میپردازن. اما رویکرد ایران باید به این قضیه چی باشه؟ در این زمینه دو تا دیدگاه هست، دو سر تیم. یک دیدگاهی که حالا مثلا دوستانی مثل محسن اسلامزاده عزیز پیگیری میکنن، اینها کاملا قائل هستند که طالبان تغییر کرده، با طالبان میشه همکاری کرد، بخش های خوب طالبان رو اگر روشون سرمایه گذاری بکنیم میتونن بر بخش های تندرو و خشکش غلبه بکنن و خلاصه این شرایط هستش که باید با طالبان کار بکنیم. این یه نگاهه. یه نگاه دیگه اینه که اصلا طالبان جنایتکاره خونریز مردم افغانستان رو آسیب زده. الان هم اگر داره فضای رسانه‌ای ایجاد میکنه برای اینکه پذیرفته بشه وگرنه طالبان تغییر نکرده و همون رویکرد جنایتکارانه خودش رو علیه مردم افغانستان ادامه خواهد داد. برای همین اصلا باید برخورد بکنیم و اقدام نظامی بکنیم و اینها. خب به نظر شما کدوم راه باید انتخاب بشه؟ نگاه جهانی معتقده که یه راه سومی هم هست. توی سیاست خارجی باید توجه به منافع ملی در اولویت باشه. پس اون راه سومی که میگیم همینه. یعنی چی؟ یعنی اولا بپذیریم طالبان شره. طالبان اگر تغییری هم کرده باشه در اصالت خونینش، جنایتهایی که کرده، خاطرات تلخی که مردم افغانستان دارن تغییری ایجاد نشه. ضمن اینکه همچنان هم یک بازوی طرف غربی و آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با نظم جدید منطقه و جهان هستن. بنابراین نمیتونیم بپذیریم که آقا طالبان الان خیر هستش، موجود دوست داشتنی هستش. اصلا اینطوری نیستش. اینو باید بدونیم. اما آیا فقط طالبانی که جنایتکاره؟ مگه عربستان، آل سعود اینجوری نیست؟ مگه آل خلیفه اینجوری نیست؟ مگه الهام علیف در آذربایجان اینجوری نیست؟ یک توضیح خیلی دقیق من توصیه میکنم اینجا توی این پادکست حتما برید کتاب صلحی که همه صلحا رو برباد داد رو بخونید. کتاب بسیار خوبیه. قشنگ شرایطی که عربستان سعودی شکل گرفت عین وضعیت کنونیه. آل سعود یکی از قدرت‌های متمرکز در منطقه حجاز بوده که انگلیسی‌ها تصمیم می‌گیرن و بعدم آمریکایی‌ها که این می‌بینن ظرفیت داره این گروه، این قوم آل سعود که کل منطقه حجاز رو بگیره و منافع آمریکا رو تأمین بکنه. اومدن سرمایه گذاری کردن و این اتفاق افتاد. شما همین شرایط رو ببینید. طالبان یکی از گروه‌های قومیتی در افغانستان هستش. تقویت شده، مسلح شده و حالا تونسته کل افغانستان رو تحت تسلط خودش قرار بده. هیچ فرقی بین آل سعود جنایتکار و طالبان جنایتکار وجود نداره. پس ضمن این که میدونیم شر هستن، اما مگه ما با عربستان تعامل نداریم؟ مگه گفتگو نداریم؟ مگه رفت آمده دیپلماتیک نداریم؟ حتی مگه سفارت نداریم؟ چیزی که مهمه در پایان این پادکست میخوایم مطرح بکنیم این هستش که ما نیاز داریم بازی خوبی در حوزه منافع ملی داشته باشیم، منافع ملی خودمون رو تأمین بکنیم. دوستان میگن آقا این اخلاقی نیست، مثلا مردم افغانستان تحت ظلم طالبانن. بسیار حرف درستیه. ما چیکار میکنیم درباره مردم عربستان که تحت ظلم آل سعودن؟ ما در ماجرای بیداری اسلامی در بحرین که جنایات زیادی علیه مردم این کشور انجام شد، ایران چیکار تونست بکنه به دلیل اون محدودیتی که در مرزهای ملی هست؟ ما مخالف حکومت آل خلیفه ای، مخالف حکومت آل سعود هستیم. تمام تلاشمون هم برای جلوگیری از جنایت بیشتر علیه مردم بحرین و مردم عربستان انجام میدیم. اما آیا این به معنی مداخله نظامیه؟ آیا این به معنی بستن سفارته؟ آیا این به معنی عدم رفت آمد دیپلماتیکه؟ قاعدتا اینجوری نیست. چنین وضعیتی رو هم درباره طالبان میشه در نظر داشت. خب برای اینکه دیگه طولانی نشه همینجا این پادکست رو تموم میکنیم. امیدوارم اطلاعات عمومی خوبی در این زمینه به شما داده باشه، بتونید این 20 دقیقه‌ای که گوش دادید یک نگاه متفاوت و یک پرده جدیدی از وقایع افغانستان در اختیار شما قرار گرفته باشه. اگر نکته‌ای داشتید هم میتونید توی کست باکس نظر بذارید، کامنت بذارید، هم به ایمیل نگاه جهانی اطلاعات خودتون رو بفرستید، ارسال بکنید و هم در دایرکتی که توی اینستاگرام هستش نظرات خودتون رو ارسال بکنید. ممنون که همراه ما در دومین قسمت پادکست نگاه جهانی بودید، همراهی کردید. قسمت اول به تاریخ پرداختیم، قسمت دوم به تحلیل رویدادهایی که الان وجود داره. تا ببینیم در قسمت سوم چه اتفاقی میفته. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدار.